ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل متحد امروز از حومه دمشق بازدید می کنند. 3 فلسطینی توسط نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند. شمار قربانیان انفجارهای روز یکشنبه در عراق به 47 کشته رسید. یک روز پس از اعلام موافقت دولت سوریه، کارشناسان سازمان ملل متحد امروز به حومه دمشق می روند تا از مناطق مظنون به کاربرد سلاح شیمیایی در آنها بازدید کنند. با این حال، یکی از مقام‌های بلندپایه دولت آمریکا گفته است دیر شدن صادر شدن این مجوز آن را بی اعتبار کرده و ایالات متحده تقریبا تردیدی ندارد که سلاح شیمیایی را دولت سوریه استفاده کرده است. سال گذشته باراک اوباما استفاده از سلاح شیمیایی را در سوریه خط قرمز این کشور خوانده بود. و خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری هم‌اکنون روی خط تلفن استودیو است. آقای جزایری، به شما سلام می‌کنیم و برای شنوندگان یادآوری می‌کنم که بازرسان شیمیایی سازمان ملل متحد امروز رهسپار مناطقی در حومه دمشق شدند که روز چهارشنبه هفته گذشته هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند، حملاتی که بسیاری از کشورها و نهادهای جهانی اون رو محکوم کردند و همگی از بشار اسد خواستند که به بازرسان سازمان ملل اجازه بده که از اون مناطق دیدن کنن و اونها امروز رهسپار این منطقه شدن. آقای جزایری، تازه ترین خبرها در این باره چه هست؟
بله خانم روانشا، ساعتی پیش بازرسان سلاح شیمیایی سازمان ملل متحد با 6 خودرو رهسپار منطقی در حومه دمشق شدن که تحت کنترل مخالفان قرار گرفته. این مناطقی هستن که گزارش های مبنی بر حمله شیمیایی به اونها صورت گرفته، قرار هست این تحقیقات از امروز شروع بشه، اما تا چه زمانی که نتایج رو اعلام میکنن هنوز مشخص نیست. همزمان رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردن که 2 خمپاره مورتر به نزدیک هتل محل اقامت بازرسان اصابت کرده و 3 نفر زخمی شدن. البته رسانه‌های دولتی سوریه مخالفان رو متهم به شلیک این خمپاره‌ها کردند.
آقای جزایری، بشار اسد در گفتگو با یک روزنامه روسی اتهام استفاده از سلاح شیمیایی به وسیله دولتش رو رد کرده. جزئیات در این باره چه هست؟
بله، آقای اسد با روزنامه ازبیسه روسیه مصاحبه کرده، گفته که هنگام وقوع حمله شیمیایی نیروهای دولتی در نزدیک محل حادثه بودند و این غیر معقول هست که یکی نیروهای خودش رو با اسلحه شیمیایی هدف قرار بده و گفته این کار مخالفان هست. دولت سوریه به هیچ وجه دست نداشته در این حمله شیمیایی. وقتی ازش پرسیدن که اگر جامعه بین ملل یا به طور دقیق‌تر آمریکا تصمیم به حمله نظامی به سوریه بگیره چه پیش خواهد آمد، تأکید کرد آقای اسد که به طور حتم شکست خواهد خورد این حمله، همچون حمله های سابق آمریکا و عملیات نظامی سابقش که از ویتنام، حمله به ویتنام شروع شد تا بعد از اون همه شکست خوردن و به نتیجه نرسیدن، در سوریه هم شکست خواهند خورد. به علاوه این که حمله به سوریه عواقب وخیمی برای منطقه و جهان خواهد داشت.
آمریکا پیشتر استفاده از سلاح شیمیایی رو خط قرمز این کشور برای سوریه خونده بود. فرانسه گفته در صورت اثبات استفاده از سلاح شیمیایی به وسیله دولت اسد باید جامعه جهانی به زور متوسل بشه و در عین حال آمریکا و بریتانیا میگن که تقریبا تردیدی ندارن که دولت سوریه از این سلاح‌ها استفاده کرده. حالا آقای جزایری، تازه‌ترین واکنش‌های بین‌المللی در این باره چه هست؟
ببین، فرانسه هم، آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم گفته هیچ شکی نداره مبنی بر اینکه نیروهای دولتی سوریه استفاده کردن از سلاح‌های شیمیایی در داخل این کشور، اما گفته هنوز تصمیمی برای مداخله نظامی خارج از چارچوب شورای امنیت گرفته نشده، ولی احتمال داده همچین تصمیمی اتخاذ بشه. آقای ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا تأکید کرده که امکان انجام واکنشی نظامی در مورد سوریه در پاسخ به استفاده از سلاح شیمیایی خارج از چارچوب شورای امنیت وجود داره و گفته الان این مسئله داره بحث میشه. آقای احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته ائتلافی علیه سوریه در حال شکل گرفتن هست در اختیار به توافق در شورای امنیت به دلیل مخالفت‌های روسیه و چین و گفت اگر این ائتلاف شکل بگیره که گفته در 36 یا 37 کشور عضو هستند، ترکیه به طور حتم در این ائتلاف عضو خواهد بود و در اقدام نظامی علیه سوریه، اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه سهیم خواهد بود.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو فردا. در حالی که تعداد پناهندگان سوری به 3 میلیون نفر رسیده و شرایط بحرانی این کشور همچنان رو به وخامت گذارده، کشورهای پذیرای این پناهندگان نیز با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم می‌کنند. با هم بشنویم گزارشی از همکارم شاهین بشیری رو.
وضعیت پناهجویان سوری که خانه و زندگی خود را از دست دادند و از این اقبال برخوردار بودند که دست کم جان خود را نجات دهند، روز به روز وخیمتر می شود. سه کشور از همسایه‌های سوریه که مقصد بیشتر پناهندگان است، عبارتند از ترکیه، اردن و عراق، ولی هر یک از این سه کشور حتی پیش از به وجود آمدن بحران سوریه خود دارای مشکلات بیشمار بودند. اردن به تنهایی تا کنون 500,000 نفر از پناهندگان سوری را در چند شهر خود اسکان داده است، ولی به گفته مقام‌های اردنی این تعداد پناهنده با امکانات این کشور تناسبی ندارد. دولت اردن و کمیساریه عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگویند ورود پناهجویان سوری به بروز مشکلات عدیده‌ای در اردن انجامیده است که از آن میان میتوان به کمبود آب، برق، سرپناه و مسئله تحصیل کودکان اشاره کرد. اردن که کشوری خشک و کم آب محسوب میشود، منابع محدودی از آب در اختیار دارد و تقریبا تمام برق و انرژی مورد نیاز خود را از خارج وارد میکند. عراق نیز وضعیتی بهتر از اردن ندارد. سیل پناهجویان سوری به اقلیم کردستان عراق از حدود 9 روز پیش شروع شده است. به گفته کمیساریه عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از روز شنبه 26 مرداد 17 اوت بیش از 10,000 پناهجوی سوری برای فرار از خشونت‌ها در کشورشان از گذرگاه پیشخابور وارد اقلیم کردستان عراق شدند. به گفته خبرنگاران، آژانس‌های امداد سازمان ملل متحد و مقامات دولت محلی کردستان عراق برای کمک به پناهجویان تحت فشار زیادی قرار گرفتند. تا کنون حدود 150,000 پناهجوی سوری در عراق ثبت نام کردند و مجموعاً نزدیک به 3 میلیون سوری از زمان آغاز بحران سوریه تا کنون کشورشان را ترک کردند. در تازه‌ترین گزارش کمیساریه عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد کودکان پناهجوی سوری به 1,000,000 نفر رسیده است. سازمان ملل متحد میگوید که با دولت محلی کردستان عراق و دیگر سازمان‌های امداد برای ایجاد یک اردوگاه جدید در این منطقه همکاری می‌کند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، پیش از این در دفاع از کردهای سوری گفته بود اگر کردهای سوری تهدید به مرگ شوند و یا در معرض حملات تروریستی قرار گیرند، اقلیم کردستان عراق آماده دفاع از آنها خواهد بود. ولی مسئله پناهجویان سوری که در کمپ‌هایی در ترکیه، عراق، لبنان و اردن ساکن شدند و در سرما و گرما سرپناهی جز چادرهای اهدایی سازمان ملل ندارند، عمیق‌تر از پناهندگان کرد سوریه است. اگر کردهای سوریه به دلیل پیوندهای قومی با آغوش باز در اقلیم کردستان عراق مورد استقبال واقع می‌شوند، چنین آغوش بازی الزاماً در کشورهای دیگر در انتظارشان نیست.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. به گفته مقامات فلسطینی و رسانه‌های اسرائیل، نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه 3 فلسطینی را در اردوگاه قلندیا در نزدیکی بیت المقدس یا اورشلیم کشتند. در این درگیری ده‌ها تن نیز زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. مایکی روسنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، به رسانه‌ها گفت که سربازان اسرائیلی پس از ورود به اردوگاه قلندیا برای دستگیری چند شورشی مظنون، به گفته او، با اعتراض و سنگ پرانی حدود 1,500 تن از ساکنین اردوگاه روبرو شدند که مجبور به دفاع از خود شدند. شمار قربانیان رشته انفجارها و تیراندازی‌های روز یکشنبه در نقاط مختلف عراق به 47 کشته رسید. مرگبارترین حمله در بعقوبه در شمال شرقی بغداد روی داد که انفجار خودروی بمبگذاری شده در مجتمع مسکونی 11 کشته بر جای گذاشت. 5 سرباز عراقی نیز که از مرخصی باز می‌گشتند در شهر قیاره هدف تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند. سایر حملات نیز در شهرهای بغداد، مدائن و بلد روی داد.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
عزیزان شنونده، شب و روز میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا هم در تماس باشید و دیدگاهاتونو با صدای خودتون به گوش دیگران برسونید. 20420-2211-2212 علی خزان بیک 17 ساله، یکی از ورزشکاران سرشناس ورزش گلف در آلمان است که ضمن عضویت در تیم ملی ایران تا کنون در چند مسابقه مهم در آلمان هم بازی کرده. این ورزشکار آلمانی ایرانی در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره خودش میگه.
من 5 سال بود اومدیم آلمان، یعنی سال 2000 اومدیم آلمان و سال 2008 با گلف شروع کردم. قبل 6 سال فوتبال بازی میکردم. سال 2008 مامانم در گلف کلوب تو رستورانش کار میکرد و منم یه بار اومدم واسه امتحان که ببینم گلف چجوریه. بعدش هم اونجا مربی اومد که گفتش آره من تالنت دارم و اگه خواستم بیام واسه تیم تست بدم.
آقای علی خزان بگی، از کی به طور جدی و رسمی وارد مسابقات در آلمان و یا دیگر کشورها شدی؟
من سال 2009 با اولین بازی های تیم نوجوان ها و بزرگ سال ها شروع کردم. بعدش در مسابقات بین المللی سال پیش تو آلمان اولین تورنمنت هم بازی کردم و بعدش از طرف ایران دعوت نامه گرفتم که باهاشون بازی کنم و تو سپتامبر 2012 در ترکیه مسابقات جام جهانی در آنتالیا بازی کردم. من اولین تورنمنت اینترنشنال در آلمان بازی کردم. بعد از این از تیم ملی ایران اینلادون گرفتم.
دعوت نامه
گرفتم. بله.
تا به حال چند جایزه در مسابقات گلف دریافت کردین آقای علی خزان بیک؟
من تا الان 40 تا مقام در استان ما و تو آلمان گرفتم و خیلی رتبه خوبم در تورنمنت‌های بین‌المللی، یعنی تو گلف آماتور اجازه ندارم پول بگیرم.
جایزه نقدی نمیتونم بگیرم.
بله.
آقای علی خزان بیک، تا به حال چند بار از طرف ایران در مسابقات جهانی شرکت کردین؟
مسابقات جهانی در ترکیه بود، مسابقات جهانی اسلوونی و مسابقات جهانی لهستان و در دبی هم واسه ایران بازی کردم. Emirates International Open اسمش.
آخرین بازی شما کی بود و بازی بعدی شما کی خواهد بود آقای علی خزان بیک؟
آخرین بازیم همین دو روز پیش بود در شتوتگارت در آلمان، فینال مسابقات قهرمانی آلمان.
بازی بعدی کی خواهد بود؟
هفته دیگه مسابقات قهرمانی گلف کلوب خودمون هست و یه هفته بعدش در مسابقات جهانی اتریش بگرد میگم. همین تورنمنت در اتریش از طرف آلمان بازی میکنم. تو گلف میتونم واسه ایران بازی کنم، واسه آلمان. واسه ایران فقط بازی های جهانی و آسیایی بازی میکنم. تو اکتبر و نوامبر با تیم ملی ایران در چین و تایلند 25 بهترین تیمای آسیا اونجا شرکت میکنم. در ضمن من امسال در تورنمنت لیگ پروفسیونال جهانی در آلمان شرکت کردم، اسمش EPD تور هست. در این تورنمنت یه رتبه خوبی آوردم چون آدم میتونه از آماتور با اون پروفشنال ها بازی کنه و یه تجربه خیلی بزرگ بود. من دو سال پیش یه دوره مربیگری دیدم، آدمایی که تازه با گلف شروع میکنن و کودکان زیر 12 سال در گلف کلوب خودمون تمرین میدم.
به این ترتیب آقای علی خزانبک شما رو در آلمان به عنوان یک قهرمان مسابقات گلف به خوبی میشناسند.
بله میشه گفت.
علی خزانبک 17 ساله، ورزشکار ورزش گلف در آلمان. شهرام میریان گزارش میداد و با او گفتگو میکرد. عزیزان به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما و شما همچون همیشه 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. در کنار ما باشید. Thank you.